ای که بتونه انرژی بخش باشه، آرامش بخش باشه. پس افراد کمالگرا انگار واقعیات رو، یه قسمتش رو نادیده میگیرن. بیایم یه مقداری به پویایی و نحوه شکلگیری کمالگرایی در ازدواج بپردازیم. گفتیم افراد کمالگرا معمولاً این ویژگی رو به شکل کلی دارن، هم در ازدواج هم در سایر ابعاد زندگی. چی میشه که یه فرد کمالگرا میشه؟ ببینید، کمالگرایی از عزت نفس پایین نشأت میگیره. یعنی اینکه من فکر میکنم زمانی ارزشمندم، زمانی توانمندم، زمانی دوست داشتنی هستم که شرایط برای من ایدئال باشه، همسری داشته باشم که ایدئال باشه. و متاسفانه برخی از افراد به دنبال همسران مدالی هستن، یعنی یه فردی که یه ویژگی خیلی خاص و متمایز داشته باشه و با این ویژگی انگار اون احساس عزت نفس پایین خودشون رو دارن ترمیم میکنن و به دنبال جبران این ویژگی هستن. یعنی این فرد خودش رو قبول نداره، خودش رو ارزشمند نمیدونه، فکر میکنه اگر یه ازدواج انجام بده که اون فرد خیلی خاص باشه، برجسته باشه، یه فرد یه همسر مدالی باشه که همه آدم ها بگن به به و چه چه، فکر میکنه که این احساس منفی خودش نسبت به خودش برطرف میشه. پس کمالگرایی یعنی عزت نفس پایین. من میگم که زمانی من ارزشمندم که بهترین خودرو، بهترین ماشین رو داشته باشم. فکر میکنم اینجوری هست که دیگران به من احترام میذارن، من رو ارزشمند میدونن، در صورت این که این احساس رو من باید نسبت به خودم داشته باشم. پس افراد کمالگرا خودشون رو اونگونه که هستن قبول ندارن و باور ندارن و نگاهشون اینه که اگر من میخوام ارزشمند باشم، پس باید بهترین باشم، باید در هر کاری بهترین باشن. این افراد براشون نگاه دو قطبی وجود داره، یعنی یا صفر یا یک، یا سیاه یا سفید، یا ازدواجی که من میکنم فرد مقابل باید تماما آن معیارهای مد نظر من رو داشته باشه، یا اینکه پس به درد نمیخوره. پس این نگاه سیاه و سفید نسبت به مقوله ازدواج. و جالب، افراد کمالگرا ترس های خیلی شدیدی هم از ازدواج دارن، چون این نگاه صفر و یک باعث میشه که فکر کنن یا این ازدواج موفقی خواهد بود یا ازدواج ناموفقی خواهد بود.
حالت میانه اصلا
حالت میانه وجود نداره. در صورتی که ما با نگاه واقع بینانه میتونیم اینجوری فکر کنیم که به هر حال ازدواج یک مرحله است، اما یه سری مراحل مهم دیگه بعد از ازدواج وجود داره. اینکه من چقدر مهارت دارم، اینکه من چقدر بلدم که با فرد مقابلم خوب برخورد کنم، خوب تعامل کنم، من چقدر بلدم که گفتگوی سالم و سازنده داشته باشم، من چقدر میدونم که مسائل رو چجوری باید حل کرد، من چقدر میشناسم ویژگی های جنس مخالف رو. همه اینها ابعاد خیلی مهمیه که باید این سوالات رو ابتدا از خودمون بپرسیم.
آقای دکتر فرشاد، مطمئنن کسی که تمام مختصاتی که یک آدم کمالگرا بهش فکر کرده رو داشته باشه که 100% گیر نمیاد چنین چیزی. ولی ما یه فرض محال رو هم در نظر بگیریم که اگر واقعا چنین آدمی رو هم افراد کمالگرا گیر بیارن، باز راضی میشن از زندگی یا نه همیشه فکر میکنن در پس پرده باز هم چیزهای بهتریه، اتفاقات بهتری ممکنه رقم بخوره، هیچ وقت از آنچه که دارن راضی نیستن؟
دقیقا همینطوره خانم آل عباس. این که افراد کمالگرا رسیدن به اهدافشون مثل نوشیدن یک لیوان آب شور هست. این فرد احساس میکنه که اگه این لیوان آب رو بنوشه، اون حس تشنگیش برطرف میشه، اما چون این آب شوری هست، این احساس تشنگی باز بیشتر میشه. یعنی مثل یه سرابی میمونه که هیچ وقت اون فرد بهش نمیرسه. چرا؟ چون از خودش ناراضیه. چرا؟ چون همیشه رضایت از خودش رو گره میزنه به نتایج، نه به فرایند. بیم اینجوری مثال بزنیم. اینکه یه فردی داره برای زندگیش تلاش میکنه، مثال تصمیم گرفته یه شغلی رو راه اندازی کنه، خب تمام تلاش خودش رو میکنه، اما خب به دلایل نمیدونم قانونی اداری این مجوز داده نمیشه. فردی که کمالگراست، ارزشمندی خودش رو معادل میدونه با اینکه آیا این هدف محقق شد یا نه، آیا من به این هدف رسیدم یا نه. و خب حس خیلی بدی پیدا میکنه. چرا؟ چون اون هدف محقق نشده. اما فردی که واقع بینه، نگاهش اینه که من تمام تلاش خودم رو کردم، اون چیزی که از دست من ساخته بود من اون رو انجام دادم، اما خب به دلایلی این اتفاق نیفتاد. پس با این وجود حس خوبی نسبت به خودش داره، خودش رو اونگونه که هست پذیرفته با تمام ویژگی های مثبت و تمام ویژگی های منفی خودش. این که میگیم تمام ویژگی منفی خودش، نه اینکه اونها رو براش هیچ کاری انجام نده، اتفاقا اونها رو میشناسه و برای برطرف کردن اونها تلاش میکنه. اما افراد کمالگرا کسانی هستن که ویژگی منفی خودشون رو یا نمیشناسن، یا اگه میشناسن یک نگاه فوق‌العاده سختگیرانه نسبت بهش دارن. افراد کمالگرا یک قاضی سختگیر و نامنصفی دارن در درون خودشون که مدام خودشون رو نقد میکنن و اون هم به شیوه غیر عادلانه، و در ازدواج هم فرد مقابلشون رو اینگونه نقد میکنن و این باعث میشه که میزان تنش‌ها و اختلافات بین این دو نفر زیاد باشه.
یه نکته که شاید برای بعضی ها همیشه سؤاله که اگر ما تمام امکانات لازم رو برای زندگی در ابتدا داشته باشیم، آیا زندگیمون 100% دیگه تأمینه، دیگه ما تنش نداریم؟ یعنی داشتن امکانات عالی برای شروع زندگی مشترک آیا تضمینی برای آسایش و آرامش هست؟
ببینید، خب ما در مورد حداقل اینجا صحبت نمی‌کنیم. خب یه حداقلی باید برای تشکیل زندگی باشه.
طبیعیه.
خب دقیقاً. ولی ما میتونیم حتی خودمون بیایم یه بررسی میدانی انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی به دور و بر خودمون نگاه کنیم ببینیم آیا اون آدم‌هایی که همه چیز از منظر مادی و اقتصادی داشتن در شروع زندگی، ببینیم آیا واقعاً اونها ارتباط بهتری با هم دیگه دارن، ازدواجشون موفق‌تر بوده یا نه. اگه این سوالو بپرسیم قطعاً به پاسخ خیر میرسیم و میبینیم که واقعاً گاهی اوقات ما فکر میکنیم که اگر همه چیز در حالت بهترینش باشه ما آرامش خواهیم داشت و رابطه خوبی خواهیم داشت، در صورت اینکه شاید ما ابزارهای اصلی رو نداریم. یعنی گاهی اوقات ما فکر میکنیم که اینها عامل موفقیت ازدواج، اما این باورهای ما درست نیست. فکر میکنم اگه فرد مقابل یه درآمد آنچنانی داشته باشه این خوشبختی من رو تضمین میکنه، بعد میرم تو زندگی مشترک میبینم که اون درآمده هست اما باز من احساس خوبی ندارم. چرا؟ چون فرد مقابل نمیتونه منو درک کنه، نمیتونه خوب به من گوش بده، نمیتونه نیازهای عاطفی من رو برآورده کنه.
متشکرم از شما. با آقای دکتر فرشاد شیبانی روانشناس بالینی باز هم در این باره صحبت میکنیم و شما دوست عزیز هم که شنونده برنامه خانه و خانواده هستید، محبت کنید و نظر خودتون رو پیرامون موضوع برنامه که کمالگرایی در ازدواج هست بفرمایید. اگر تجربه ای دارید که به ما کمک میکنه بازگو کردن این تجربه، حتما اجازه بدید که از تجربه شما استفاده بکنیم. شما خودتون آیا فرد کمالگرایی هستید؟ در ازدواجتون به دنبال بهترین ها بودید؟ تونستید با حداقل امکانات زندگی خوبی رو شروع بکنید؟ اینها نکاتی است که میتونید با ما در میون بگذارید از طریق دو خط تلفن 220-486-220-5009. باسم عرض میکنم امروز ما از طریق پیام کوتاه نمیتونیم در خدمتتون باشیم و صدای شما رو در برنامه میشنویم.
خانه و خانواده.
یه احساس عجیبه دیگه میخوام، همونی رو که قلبم دیگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه.
به استقبال شما میاییم هر کجای ایران که باشید.
چه روی دیوارای گلی و کهنه، چه روی برجایی که قد کشیدن، پنجره باش کجا زیاد مهم نیست، پنجره ها به آسمون رسیدن.
لحظه های دلنشین زندگی کنار شما که دوستتان دارد.
چه حسی داره وقتی تازه میشه تو این روزا هوای عشق و دیدا، چه خوبه که قدر همو بدونیم، دقیقه هایی که نمیشه تکرار.
خاطره های خوبمون چاسون تو ذهنمون دوباره زنده میشه، قلب آدم تو لحظه های دوستی حس میکنه که عاشق همیشه. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات میفته. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات میفته.
در روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها را تبریک عرض می‌کنم. کمال گرایی در ازدواج خوبه، اما معنویاتمون رو به کمالات برسونیم. سعی کنیم ساده بگیریم ازدواج را، سن مناسب ازدواج را از دست ندهید جوانان عزیز. ازدواج سنت پیامبره، به موقع ازدواج کنید. درست شرایط اقتصادی سختی داریم، اما خب باز هم با این شرایط میشه کنار گرفت.
ازدواج رو یه چیز ساده نگیرند، ازدواج رو با بزرگا مشورت کنن، نه یه دختر کنار خیابون یه پسر کنار خیابون آشنا بشن و فردا در دادگاه ها پیداشون بشه. جوری ازدواج کنن که بزرگانشون شرکت داشته باشن. ممنون میشم از برنامتون، چون ماها اصلا این برنامه رو نداشتیم.
با سلام، ما با حداقل امکانات بدون باشگاه و فیلم برداری و تشریفات اما به کمک خداوند منان ازدواج کردیم و شانه به شانه هم کار کردیم. الان هر دو بازنشسته هستیم، دارای دو پسر که اونا هم با حداقل ازدواج کردند و زندگی خوبی هم دارن. انسان باید توکل به خدا کند. سالگرد ازدواج بالاترین مرد عالم با بانوی آسمان و زمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تبریک و شاد باش میگویم.
من حدود 28 سال پیش زندگی خودم رو آغاز کردم بدون هیچ امکاناتی و تونستم که بعد از چند سال امکانات و خودم خانه خودم کنم و زن بچه‌ام. و الان از زندگی خودم راضی هستم و خواستم بگم که بی زندگی رو نمیشه یه دفعه با همون چیزی که همسر انتظار داره یا کسایی دیگه انتظار داره رو بتونن فراهم بکنن و زندگی شروع کنن. میگم با تلاش و کار و همت زندگی رو خودشون رو آغاز کنن و انشالله در آینده میتونن بهتر از اینا هم باشن. خیلی ممنون. عبدالرضا هستم از فرامشهر.
می گفت باید همسر آینده من از نظر امکانات رفاهی و تفریحی یه زندگی کامل برام درست کنه. باید خوش اخلاق و خوش رو باشه، خوش تیپ باشه، خوش صحبت باشه. همسر آینده من از هر نظر تو فامیل باید تک باشه. مشاور که تا اون لحظه با حوصله و دقت زیاد به حرفش گوش میداد با یه لبخندی گفت خب همه اینا خیلی هم عالی، اما یه سوال از تو دارم. سهم تو از زندگی کردن چیه؟ برای ساختن زندگی مشترک قرار تو چه قدمی برداری؟ آقای دکتر شیبانی، گاهی بعضی از پدر و مادرها، البته اونهایی که توان مالی بالایی دارن، سعی میکنن خانواده دختر خانواده پسر تمام امکانات رفاهی رو برای زوجین در نظر بگیرن و اینها برن سر خونه زندگیشون. قدیمی تر رو میگفتن که اینجور آدم ها دیگه اصلا انگیزه ای ندارن، قرار چی کار بکنن؟ بعد شروع میکنن چون کار ندارن به هم گیر میدن، از هم بهانه گیری میکنن و خود این باعث میشه که انگار از هم دورتر بشن. نمیدونم چقدر با این اعتقاد شما موافقی و مخالف هستی؟
ببینید، وقتی فرزندان میخوان ازدواج کنن، همیشه به پدر و مادرشون به عنوان یک الگو نگاه میکنن. خب آموزش های پدر و مادر، نکاتی رو که پدر و مادر گوش زد میکنن، یادآوری میکنن، نقش خیلی مهم میداره. پدر و مادری که باورشون اینه که همه چیز باید ایدئال برگزار بشه و ایدئال باشه و این نگاه رو توی ذهن فرزندشون ایجاد میکنن که تو هم باید ایدئال نگاه کنی به همه چیز، خب اون درس اصلی زندگی رو به فرزندشون نمیدن و این خیلی آسیب زنده است. پس ما به عنوان پدر مادر موظفیم که دروس اصلی، مهارت‌های اصلی زندگی رو به فرزندانمون آموزش بدیم و سعی کنیم که اون نکاتی که واقعاً توی زندگی مشترک در جهت تفاهم بیشتر بین دو نفر کمک کننده است، اونها رو بیان کنیم. نه اینکه بیایم مثلا بگیم که تو حتما نمیدونم از حق و حقوق خودت دفاع کن، نمیدونم حواست باشه، مثلا نمیدونم مهریت کم نباشه، نمیدونم مثلا جهیزیت نمیدونم کم نباشه. اینا خب واقعا باورهای درستی نیست. ما گاهی اوقات راه اصلی رو گم میکنیم، فکر میکنیم اینها قراره عامل خوشبختی یک زوج باشه
که مطمئنا نخواهد.
دقیقاً. و به این خاطر خیلی مهمه که ما به عنوان یک الگو انعطاف پذیری رو به فرزندانمون آموزش بدیم. خیلی مهمه که ما به عنوان الگو به فرزندانمون آموزش بدیم که چطور فرد مقابل رو بشنوه، چطور فرد مقابل رو درک کنه، چجوری فردی باشه که فقط به نیازهای خودش توجه نکنه، آدم خودخواهی نباشه. چون زندگی مشترک یعنی دیدن یک فرد دیگه، یعنی اینکه تصمیم گیری مشترک. چه بسا خیلی از زوجینی که واقعا به مشکل میخورن افرادی هستن که خب نمیتونن از دریچه نگاه همسرشون به مسائل بنگرن و این موضوع منجر میشه که اختلافات خیلی زیادی به وجود بیاد. و همه اینها یعنی این که زندگی مشترک یه فرایندیه که ما نیاز داریم به یک سری مهارت‌ها و ای کاش تمام افرادی که میخوان ازدواج کنن از قبل خودشون رو مجهز کنن به این مهارت‌ها. ازدواج یه قسمتش اون احساسات مثبته، اما اگر مهارت‌ها وجود نداشته باشه اون عشق و علاقه از بین میره. و چه بسیار آدم هایی ما دیدیم که با یک عشق آتشین ازدواج کردن با هم دیگه، اما تو دادگاه که میرن یک احساس نفرت و خشم شدیدی نسبت به هم دارن. پس مسئله اصلی انگار این بوده که این افراد نقش خودشون رو نمیتونستن ببینن، نمیتونستن مهارت هایی که لازم هست برای زندگی مشترک اونها رو داشته باشن. من همیشه این مثال رو میزنم توی مشاورهای پیش از ازدواج، به افراد میگم که فرض کنید که شما میخواید یه غذایی درست کنید، میخواید ناهار درست کنید. اگر تمام مواد غذایی رو داشته باشید، اون مواد غذایی ایدئال ترین مواد غذایی باشن، بهترین گوشت، بهترین برنج، خب اما اگر شما بلد نباشید این غذا رو چجوری بپزید، خب نمیتونید یه ناهار خوب درست کنید. اما آشپز ماهر کسیه که از اون چیزی که وجود داره با هر کیفیتی میتونه بهترین غذا رو فراهم کنه.
بله بله.
پس این یعنی زندگی مشترک، این که ما در ابتدا معیارهای خودمون رو ارزیابی کنیم. قرارم نیست ما چشم بسته ازدواج کنیم هیچ معیاری نداشته باشیم، اما این که بیش از حد سختگیرانه به مسئله نگاه کنیم این دردی رو از ما دوا نخواهد کرد.
من دیدم که شما در شنیدن تلفن ها مطالبی رو هم یادداشت کردید، اجازه بدید که چون ما خبرنگارمون پشت خط ارتباطی ماست با ایشون صحبت بکنیم، نکات رو میذاریم برای جمع‌بندی گفتگومون. آقای پاکزاد سلام، روز بخیر.
خانم علی‌عباس سلام و روز بخیر، تبریک میگم سالگرد ازدواج حضرت فاطمه زهرا و حضرت علی رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ایشالله که روز خیلی خوبی داشته باشید، هم شما هم مردم عزیز ایران. بریم سراغ خبرها،
بشنویم.
زنده باشید. خب اولین خبر، جاماندگان دریافت بیمه بیکاری. آقای علی اکبر ربیع‌زاده رئیس مرکز فناوری اطلاعات و آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند عزیزانی که به هر دلیلی دریافت بیمه بیکاری براشون انجام نشده میتونن از طریق تلفن 1420 و هم از طریق وبسایت سازمان تامین اجتماعی ارتباط برقرار بکنن و درخواست خودشون رو اعلام بکنن. خبر بعدی هم مربوط میشه به سامانه چلسی و مراکز 16 ساعته وزارت بهداشت. این مراکز کجاست؟ مراکزی هستن که افراد دارای علائم کرونا اول با سامانه چلسی تماس میگیرن که 32,000 کارشناس در این سامانه مشغول به کار هستن. اگر نیازی به ارجاع بیمار مربوطه به مرکز سرپایی داشته باشن به این مرکز 16 ساعته که حالا اعلام شده و در این وقت نمی گنجه که من بخوام تک تک بگم که این مرکز کجا هستن مراجعه میکنن. نکته ای که باید بهش اشاره بکنیم که آزمایش کرونا در این مراکز به صورت رایگان انجام میشه.
بله.
خبر بعدی مربوط میشه به آقای اسداللهی مرتضایی، معاون توسعه منابع و توسعه منابع سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که اعلام کردن که توزیع کتاب‌های درسی تمام دوره‌های تحصیلی از منطقه مدرسه در بازه زمانی 20 مرداد تا 14 شهریور انجام میشه. بله، من سمت آقای اسداللهی مرتضایی هم بگم، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. من یه ذره بدخط نوشته بودم، نتونستم.
خودتون خط خودتون رو نمیتونید بله بخونید. بله پاکس. بله، گاهی اینجوری اتفاق میفته. متشکرم از شما برای یک هفته همراهیتون با خانم و خانواده و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، ان شاءالله در هفته های آینده عمری باقی باشه، کرونا اجازه بده در خدمتتون باشم.
ان شاءالله تندرست سلامت باشید.
شما روز خوبی براتون
آرزو میکنم. ممنونم، خداحافظ شما. خب اجازه بدید که بدون فوت وقت بریم سراغ ادامه گفتگو با آقای دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، که امروز با کمک ایشون درباره ایدئال گرایی یا کمال گرایی در ازدواج صحبت میکنیم. نکاتی که درباره تلفن ها یادداشت فرموده بودید و بفرمایید، خواهش
بله
میکنم.
خواهش میکنم. هموطنان عزیز و شنوندگان خوب برنامه نکات خیلی مهمی رو بیان فرمودن. خب اشاره کردن به سهل گرفتن در فرایند برگزاری مراسمات ازدواج و واقعا این نکته واقعا مهمیه، به این دلیل که خب این روزها به دلیل مسائل اقتصادی خب این میطلبه که افراد و به دلیل شرایط کرونا این میطلبه که افراد خیلی خیلی راحت تر ساده تر مراسمات ازدواج رو برگزار کنن و فکر نکنن که یه مراسم خیلی تجملی یا اصلا لاکچری قراره به حفظ زندگی مشترکشون کمک کنه. میتونن یک نگاه نودوستانه و انسان دوستانه تری داشته باشن، میتونن همین هزینه شاید سرسام‌آوری که قراره انجام بدن رو میتونن به زوجهایی که واقعا نیازمندن کمک کنن و این احساس رضایت و شعف درونی رو برای خودشون ایجاد کنن، چون
بله.
یه قسمت از ابعاد وجودی ما ابعاد معنوی ماست و وقتی ما میتونیم یک عامل خیر باشیم، میتونیم یک احساس خوبی رو در یک فرد ازدواج کنیم، فردی که قرار ازدواج کنه ولی به اون حداقل ها رو نداره، این یک احساس رضایت دائمی برای ما ایجاد میکنه و در سلامت روان ما نقش خیلی مهمی داره. از طرف دیگه اشاره کردن به مشورت با بزرگان. طبیعتاً بزرگان تجارب بسیار ارزشمندی دارن، میتونن به ما بسیار در فرایند ازدواج کمک کنن. چه خوبه که ما در کنار این که از بزرگان هم مشورت میگیریم و نظر اونها رو هم جویا میشیم، حتما مشاوره پیش از ازدواج رو انجام بدیم و از بعد علمی هم بیایم اون رابطه رو بررسی کنیم. و خیلی وقتا در مشاوره پیش از ازدواج افراد به یک خودشناسی بهتر میرسن. شاید ما آدم ها بیشتر فکر میکنیم چجوری میتونیم یه ازدواج خوبی داشته باشیم، فرد خوبی رو انتخاب کنیم.
بله.
شاید سوال اصلی اینه که من چجوری میتونم ویژگی مثبت و منفی خودم رو بشناسم و ما چجوری میتونیم بر مبنای این ویژگی مثبت و منفی در کنار همدیگه یه زندگی خوبی رو داشته باشیم.
آقای دکتر فرشاد، یه سوالی که تو ذهن من مشغول کرده اینه که آیا فردی که کمالگراست در ازدواج و فکر میکنه که فرد مقابلش یا موقعیتی که درش قرار میگیره باید بهترین باشه، هیچ وقت خودش رو هم رصد میکنه که ببینه؟ مثلا میگم، من دیدم بعضی از افراد به دنبال این هستن که همسر آیندهشون بسیار متمول باشه یا همسر آیندهشون بسیار زیبا باشه. آیا خودشون رو میان توی یه کفه ای قرار بدن که ببینن کنار این کفه متوازن خواهد بود اون آدمی که میاد و قرار میگیره، یا نه من با هر ضعفی که دارم باید کسی رو انتخاب بکنم که بهترین باشه؟
افراد کمالگرا دو دسته هستن. یه دستهشون افرادی هستن که ویژگی منفی خودشون رو میشناسن و از خودشون به شدت ناراضین. چرا؟ چون خودشون رو اون گونه که هستن قبول ندارن، یعنی یه سختگیری، یه بیرحمی شدیدی حتی نسبت به خودشون هم دارن. اما یه دسته دیگه کمالگرا افرادی هستن که این نگاه سختگیرانه و غیر منصفانه رو نسبت به دیگران دارن. یعنی میگه که خب فرد مقابل یعنی چی که مثلا توی ظاهرش نمیدونم یه خال مثلا رو صورتش باشه، خب نمیتونه این رو به شکل کلی ارزیابی کنه و یک نگاه بسیار جزنگر خواهد داشت. و کمالگرایی پس منجر میشه که یا فرد سختگیری نسبت به خودش داشته باشه یا فرد مقابل. و یه قسمت دیگه کمالگرام نسبت به رابطهشون خیلی کمالگرایان، میگن که یه زوج موفق زوجی هستن که هیچ وقت از دست همدیگه ناراحت نمیشن،
که همچین چیزی ممکن نیست.
اما یه زوج موفق بهتره بگیم میدونن که چجوری این نارضایتی رو حل کنن، میدونن چجوری با همدیگه تو یک فضای سالم و تو هم با احترام و آرامش چجوری میتونن با همدیگه صحبت کنن و مسئله رو حل کنن.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر شیبانی، استفاده کردیم از کلامتون. انشاءالله که برنامه امروز ما حتی اگر شده یک قدم جوانانمون رو سوق بده به سمت ازدواج آسان. نمیگیم ازدواج و انتخاب رو آسان بگیرید، انتخاب اتفاقا باید بسیار روش فکر بشه، بسیار سخت فکر بکنیم، سخت تحقیق بکنیم، اما شرایطی که قراره ازدواج بکنید رو میتونید یه مقدار تسهیل بکنید تا انشاءالله یک اتفاق خوب در زندگیتون رقم بخوره. سپاس از حضور شما آقای دکتر فرشاد. اگر جمله‌ای برای پایان دارید
خواهش می‌کنم. امیدوارم که این اتفاق بیفته و تمام جوانهای عزیزمون ازدواج خوبی داشته باشن. به قول حافظ که میگه هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد، سعادت همدم او گشت و دولت هم نشین دارد.
متشکرم. با آقای دکتر خداحافظی می‌کنیم. در بخش دیگری همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم. خب طبق روال هر چهارشنبه، امروز هم یک فیلم رو بهتون معرفی میکنیم که آخر هفته با خانواده ببینید و کیف بکنید. امروز فیلمی رو که میخوایم به شما معرفی بکنیم یکی از فیلم‌های زیبایی است که در زمانی که اکران شد بسیار هم پرطرفدار بود. بوسیدن روی ماه اسم فیلم پیشنهادی این هفته ماست. این فیلم محصول سال 90 و کارگردان این فیلم همایون اسعدیانی که در 30 جشنواره فیلم فجر تقریبا بیشترین جایزه ها رو به دست آورد. داستان فیلم هم درباره دو خانم مسنی که سالهاست همسایه همدیگه هستن و بچه‌هاشون با هم به جبهه رفتن. بشنوید بخش های از صدای فیلم رو.
خیر مادر، سفره رو بندازین. پولارم کار فروغ پختی. یه خودم باید بره اون قابلمه رو بیاره.
من نمیدونم چه سریه این پولای خاله فروغ اصلا یه طعم دیگه داره. نه مرتیه.
خوش به حال خاله فروغ، این همه هوافا داره.
ای من قربونه مامان احترام خودم برم که اینقدر دلنازم شده.
خیستم کردی با اون دستکش
ها. کاش یه ذره از این خلاقیت تو صرف درس و مشقت میکردی شما.
مامان مگه شما استادم خلاقیتم میذارین؟
تو هم لازم نکرده هر حرفی رو جواب بدی.
تقصیر خودشه دیگه، هی گیر میده.
گیر میده یعنی چی؟ آدم با مادرش اینجوری حرف میزنه؟
چشم. خاله فلوخ که کسی رو نداره. حالا یه کمی هم خودشو واسه ماها لوس کنه. به جای بر نمیخوره که.
دست در نکنه.
خاله فلوخ از زهره چه خبر؟
شکر خدا خوبه.
یه در جان زنگ میزنه. همین زو فالت میشه.
یکم سوال بگیرم.
پس یه شام افتادین.
خاله فروغ ساکتونو بستین، باید بریم کاشان عروسی.
بهت که گفتم عروسی ندا، دختر عاطفه.
ندا؟ مگه وقت شوهرشه؟
شما ماشاءالله خوشخوابینا.
خوشخواب و خوشخورا.
خاله فروغ اینو تموم کن دیگه، این نوزاد به دنیا اومد، رفت مدرسه با نزدیک دیپلم بگیره.
هرچی بافته بودم همه رو شکافت. یه رشکه بیبافم چشم سیاهی میری، خسته میشی.
من به سن تو بودم دایی احمدی تو داشتم.
دایی احمد؟ به اون بزرگی؟ الهی بگردم
40 همسایه، حالا دیگه با هم شدیم عین حدود خواهد.
مامان جان برای سر عقد چی میخواین کادو بدیم؟ بگیدم براتون نیم سکه خوبه؟ بسته دیگه ها؟
بفرمایید. پلاک‌هایی هم من دیدم خیلی قشنگه دکتر جون، قیمتش هم همین حدود هست.
کدومو بگیریم مامان جان؟
میره
انشالله که آخر عاقبت همه جوونا به خیر باشه. شما هم به سلامتی بریم برگردیم بهتون خوش بگذره. اما من و خاله فروغ نمیتونیم بیای.
نمیتونیم بیاین؟ برای چی؟
آخه ما قرار آخر هفته بریم مشه.
بله، آنچه که شنیدید بخشی از صدای فیلم بوسیدن روی ماه بود که این فیلم رو توصیه میکنم اگر ندیدید، پیشنهاد میکنم که فیلم رو ببینید. بازی روان بازیگراش و موضوع فیلم بسیار بسیار جذابه و امیدوارم در کنار خانواده پایان هم